گرامی دوستان عزیز، ساعت 23 دقیقه است. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
به نام داستان سرای بی همتا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های محترم. دینو بوتزاتی، نویسنده نامدار ایتالیایی، در سال 1906 در شهر بولونو از شهرهای استان ونیز ایتالیا به دنیا آمد. اولین رمان بوتزاتی، بارنابوی کوهستان ها، نام این نویسنده را بر سر زبان ها انداخت. در سال 1958 کتاب 60 داستان بوتزاتی جایزه معتبر استرگار را برای نویسنده برمغان می آورد و در سال 1960 رمان تصویر بزرگ به چاپ می رسد که اولین رمان علمی تخیلی در تاریخ ادبیات ایتالیا به حساب می آید. امروز داستانی از مجموع داستانهای کولومبره را به ترجمه محسن ابراهیم تقدیم شما عزیزان می کنم. با ما همراه باشید. بسیار محرمانه به آقای رئیس. آقای رئیس، فقط به شما بستگی دارد که این اعتراف ناگزیر و دردمندانه ام به نجات من و یا به شرمندگی، بی‌شرافتی و نابودی کامل من بیانجامد. داستان بلندی است که من حتی نمی‌دانم چطور توانستم پنهان نگهش دارم. نه خانواده‌ام، نه دوستانم و نه همکارانم کمترین اطلاعی از آن ندارند. باید تقریباً 30 سال به عقب برگشت. آن زمان گزارشگر ساده‌ای در روزنامه‌ای که حالا شما سرپرستش هستید بودم. با پشتکار، با اراده و وظیفه شناس بودم. اما به هیچ نحو نمی‌درخشیدم. با وجود این در ته قلبم جاه طلبی ادبی شدیدی زبانه می کشید. وقتی که کتاب کسی همسن و سال من به چاپ می رسید و من متوجه می شدم که آن مقاله یا کتاب با موفقیت روبرو شده است، حسادت مانند نیشی زهرآگین درونم را می کشید. خوشبختانه مدت کمی به طول می انجامید و اشتیاق های ادبی دوباره به خواب و حواسم پی کارم می رفت و به موضوعی دیگر فکر می کردم و زندگی در مجموع نسبتاً آرام می گرفت. تا اینکه روزی یک نفر که اصلاً او را نمی‌شناختم در هیئت تحریریه به سراغم آمد. 40 سالی می داشت. کوتاه، خپله، با چهره‌ای وارفته و بی‌حالت. اگر این همه خوشقلب، مهربان و فروتن نبود، نفرت انگیز می بود. فروتنی بی‌حدش چیزی بود که بیش از همه تأثیر می گذاشت. گفت که اسمش ایل آنو بیسات، اهل ترنتو، و عموی یکی از همدبیرستانی‌های قدیم من است. زن و دو بچه دارد و به خاطر بیماری کار انبارداری را از دست داده و نمی‌داند برای کمی پول به دست آوردن چه خاکی باید به سرش بریزد. پرسیدم چه کاری از دستم برمیاد؟ در حالی که خودش را جمع و جور می‌کرد جواب داد:
می‌بینید، من عاشق نوشتنم. چیزی مثل رمان و چند تا داستان کوتاه نوشتم. انریکو اونا رو خونده و میگه بد نیستن. بهم توصیه کرده بیام پیش شما. شما توی روزنامه مهم کار میکنین، روابط دارین، پشتیبان دارین، اقتدار دارین، شما میتونین.
من؟ اما من چرخ آخر گاریم و تازه روزنامه نوشته های ادبی و اگه امضاهای گنده نداشته باشن چاپ نمیکنه.
و اما شما؟
من امضایی ندارم، من یه گزارشگر ساده‌ام.
اما دوست دارین امضا کنین؟
معلومه اگه از پسش بر بیان.
ای بابا، آقای بوتزاتی، انقدر خودتون رو دست کم نگیرین. شما جوونین، شما فرصت زیادی توش رو دارین. خواهین دید. خب من به اندازه کافی مزاحمتون شدم، حالا زحمتو جمع میکنم. نگاه کنین، مزخرفاتمو براتون اینجا میذارم. اگه احیانا یه نیم ساعتی وقت کردین، سعی کنین یه نگاهی بهشون بندازین. اگرم وقت نکردین بیخیال.
اما من بازم بهتون میگم نمیتونم کاری براتون بکنم. به حسن نیت ربطی نداره.
از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟
دیگر در آستانه در بود و تعظیم‌های بلند بالایی می‌کرد.
گاهی وقتا یه چیزای خیره، یه نگاهی بهش بندازین، شاید پشیمون نشید.
بستگی دست نوشته ها رو روی میز گذاشت. کی حال خواندنشان را داشت؟ آنها رو به خانه بردم و برای حداقل یکی دو ماه بالای یک کمد لای ستونهای کاغذهای دیگر و کتابها باقی ماند. مطلقاً به فکرشان هم نبودم، تا اینکه یک شب که خوابم نمی برد هوس نوشتن یک داستان به سرم زد. اما کاغذ برای نوشتن در کشوی همیشگی وجود نداشت و یادم افتاد که وسط کتابهای بالای کمد می بایست دفترچه قدیمی که قدری از آن را نوشته بودم وجود داشته باشد. همینطور که دنبالش می گشتم باعث شدم تا دسته کاغذ روی زمین بریزد و پراکنده شود. در حالی که جمعشان می کردم نگاهم روی ورقه ماشین شده‌ای که از پوشه بیرون زده بود افتاد. یک خطش را خواندم، دو خطش را. از تعجب خشکم زد، تا ته خواندم. به دنبال صفحه بعدی گشتم، آن را هم خواندم. بعد به پیش، به پیش. رمان ایل آنو بیسات بود. دوچار حسادت شدیدی که هنوز هم پس از 30 سال آرام نگرفته است شدم. عجبا که چه چیزی عجیب بود، نو بود، بسیار زیبا بود. به من این احساس را میداد که من هستم. تک تکشان چیزهایی بودند که من آرزوی نوشتنشان را داشتم، اما قادر نبودم. ایل آنو بیسات نشانی نگذاشته بود. نمیتوانستم دنبالش بگردم. تا پیدایش شود 1 ماه تمام گذشت. باز هم بسیار مهربانتر و متواضع‌تر بود.
چیزی خوندین؟
گفتم خوندم و در شک موندم که حقیقت را به او بگویم یا نه.
چطور بود؟
خب بدک نبود، اما نباید فکرشو کرد که این روزنامه
چون که من گمنامه.
درسته. چند لحظه به فکر فرو رفت، بعد
صادقانه بهم بگین آقای، اگه شما اینا رو نوشته بودین به جای من غریبه، امکان چاپشون بود؟ شما از هیئت تحریریه هستین، شما اهل این خانواده این.
نه خدای من، نمیدونم. البته آقای رئیس آدم روشنیه، نسبتاً با شهامته.
چهره جسد مانندش از شادی درخشید.
پس چرا امتحان نکنیم؟
چی رو امتحان نکنیم؟
گوش کنید آقا، حرفامو باور کنید. من به پول احتیاج دارم، جاه طلبی ندارم. اگه می نویسم فقط برای وقت گذرونی. خلاصه اگه شما حاضرین کمکم کنین، همه رو یه جا به شما واگذار میکنم.
یعنی که چی؟
به شما میدم، مال شما، هر کاری میخواییم باش بکنین. من نوشتم، شما امضاش کنین، شما جوونین. من 20 سال بیشتر از شما سن دارم، من پیرم. مطرح کردن یه آدم پیر لطفی نداره، در حالی که منتقدین با کمال میل روی بچه‌هایی که تازه به صحنه اومدن انگشت میذارن. خواهید دید که توفیق معرکه‌ای خواهید داشت.
اما حق بازیه، سوء استفاده شرم‌آوریه.
چرا؟ شما بهم پول میدین، من از شما به عنوان وسیله‌ای برای فروش جنسم استفاده میکنم. برام چه فرقی میکنه اگه علامتش عوض شه؟ حساب درسته؟ مهم اینه که نوشته های من شما رو متقاعد کنه.
غیر منطقیه، غیر منطقیه. نمی فهمین به چه مخاطره ای دست میزنم اگه موضوع لو بره؟ و تازه وقتی این چیزا چاپ شد، وقتی این مهمات تموم شد، من چه کنم؟
من طبیعتا پیشتون خواهم بود، کم کم تجهیزتون میکنم. تو صورتم نگاه کنیم، به نظرتون میاد که من آدمی باشم که بتونه خیانت کنه؟ اینه که شما میترسین. ای وای بر من.
و اگه احتمالا شما مریض بشین؟
تو اون مدت شما مریض خواهیم شد.
و اگه روزنامه منو به سفری بفرسته؟
دنبال تو میام.
به خرج من؟
خب این منطقیه، اما من به کم قانم، عادتهای بدم ندارم.
صحبت به درازا کشید. قراردادی شرم‌آور که من رو در اختیار بیگانه‌ای که به حیوانی ترین اخاذی ها تن در داده بود قرار میداد و می توانست من را به افتضاح بکشاند. مفاد قرارداد ساده بود. ایل آنو بیسات با واگذار کردن حق امضا به من، همراهی و کمک کردن در سفرها و سرویس های روزنامه با حفظ شدیدترین رازداری ها
و ننوشتن هیچ مطلبی برای خود و دیگران متعهد می شد. آن چیزهایی را بنویسد که من می خواستم. در عوض من 80% از درآمدم را به او می پرداختم. داستان 4 روز بعد در کمال حیرت من و همکارانم در صفحه 3 چاپ شد. ضربه پر سر و صدایی بود و وحشتناک این که به جای شکنجه شدن از خجالت و عذاب وجدان به آن خو گرفتم و مزه تحسین ها را انگار که واقعا انتظار من را می کشیدند چشیدم و کم کم متقاعد شدم که داستان را واقعا من نوشتم. سپس مقالات ادبی دیگر، بعد رمان که سر و صدا کرد. تبدیل به یک اتفاق شدم. اولین عکس ها و مصاحبه های من به چاپ رسید. در خودم قدرت دروغگویی و جسارتی که هرگز تصورش را نمی کردم کشف کردم. کار از جانب بیسات بی نقص بود. با تمام شدن مجموعه اصلی داستان ها، من را با داستان های دیگر که به نظرم یکی زیباتر از دیگری می آمد تجهیز می کرد و خود را با وسواس تمام در خفا نگه می داشت. بیساد که در زم صاحب 3 بچه دیگر هم شده بود، یک ویلا کنار دریا و ماشین خرید. همیشه بسیار مهربان و متواضع بود. حتی با اشارات پنهان هم پیروزی را که به خاطر شایستگی منحصر به فرد او از آن بهره‌مند شده بودم به رخم نمی کشید. اما از پول هیچ وقت سیر نمی شد و خونم را می مکید. حقوق چیز محرمانه است، اما در مؤسسات بزرگ همیشه چیزی درز می کند. همه کم و بیش می دانند که آخر هر ماه مقدار چشمگیری اسکناس های درشت انتظارم را می کشد و نمی توانند برای خود توجیه کنند که من چطور اتومبیل مازراتی و جواهراتی از الماس، پوست خز و قایق‌های تفریحی و اسب‌های مسابقه ندارم و این میلیون‌ها پول را چه می‌کنم. این یک راز است و بدین ترتیب داستان خست شدید من شایع شده است. باید به هر حال توضیحی پیدا شود. اوضاع از این قرار است. و حالا آقای رئیس، می‌روم سر اصل مطلب. ایلان و بیسات قسم خورده بود که جاه طلبی ندارد و فکر میکنم درست باشد. تهدید از اینجا ناشی نمیشود. بدبختی از حرص روزافزون او به پول است برای خودش و خانواده های فرزندانش. تبدیل به یک چاه بی انتها شده است. 80% از درآمد نوشته های چاپ شده دیگر برایش کافی نیست. مجبورم کرده تا خرخره در قرض فرو بروم. همیشه محجوب، مهربان و به طور تهوع آوری فروتن است. 2 پیش پس از تقریبا 30 همکاری فریبکارانه دعوایمان شد. او خارج از توافق مبلغ اضافی هنگفتی طلب کرد. من به او جواب رد دادم. او اصرار نکرد، تهدید نکرد، اشاره‌ای هم به باجگیری احتمالی نکرد. خیلی ساده رساندن جنس را معلق کرد، دست به اعتصاب زد. دیگر یک کلمه نمی نویسد و من دست خالی ماندم. رئیس عزیز، بالاخره به همین دلیل مجبور شدم تا پرده از این توطئه ناسواب بردارم و از شما تقاضای پوشش و بخشش کنم. من شخصا بسیار بد می نویسم، وارد نیستم، کار من نیست، هیچ ربطی به آن چیزهای باشکوهی که مرا تجهیز می کرد و امضای من را داشت ندارم. من حتی به فرض محال اگر شما آدم بدخواهی هم باشید و بخواهید من را نابود کنید، هرگز و باز هم هرگز این نامه ننگین را که برایم به قیمت اشک و خون تمام شده است چاپ نمی کنید. روزنامه ضربه سختی خواهد خورد. مجموعه داستان‌های کلمبره، بسیار محرمانه به آقای رئیس. نویسنده دینو بوتزاتی، مترجم محسن ابراهیم، تنظیم برای رادیو ملیه مرادی جعفری، گوینده محمود قناعت پیشه، صدا بردار آزاده بهرانی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
این یک ایروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. ایروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری
ساب میوه های آلیس،
میگیرم میگیری میگیری
ساب میوه های آلیس،
میخورم میخوری
میخوری ساب میوه های آلیس، ساب میوه های آلیس
سالم خوشتر طبیعیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود،
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد، سس مایونز تقرب باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن تقرب که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده،
سس های کچاب تقرب
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
ممنون که در کنارمون هستین. دعوت میکنم مشاعره رو با هم بشنویم.
مشاعره،
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا، سلام و درود خدمت شما همراهان مشاعره. خوشحالیم از این که باز هم در خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم. روزگارتون گل، لحظاتتون گل، لبخندتون پابرجا. بنده چنگیز نوبهار به همراه همکارانم مهدی دادجو تهیه کننده، سمانه محمودیان صدا بردار و ضیاءالدین خالقی نویسنده در خدمت شماییم. در این برنامه هم طبق روال برنامه های قبلی مشاعره، سه شرکت کننده در برنامه حضور دارن که زمان اون شده که باشون آشنا بشیم. سرکار خانم شماره 1.
به نام خدا، نرگس نقشی هستم.
بله، چند سالتونه؟
من 19 سالم.
بله، سطح تحصیلات؟
دانشجوی روانشناسی.
خوش آمدید. سرکار خانم شماره 2.
به نام خدا، با عرض سلام، فاطمه روستایی.
بله، شما چند سالتونه؟
33 سال.
بسیار. سطح تحصیلات؟
کاردانی.
بله، شما هم خیر مقدم میگم حضورتون. شماره 3، جناب آقای
با سلام، یاشار سلجوقی.
خوش آمدید آقای سلجوقی. شما چند سالتونه؟
21.
دانشجوی؟
مهندسی شیمی.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقا کلن همه رشته ها رو یواش یواش داریم تو مشاعره جمع میکنیم و مشخص شده که رشته های دیگه به قولی بیش از ادبیات، بیشتر از ادبیات رشته های دیگه در مشاعره حضور دارن و بیشتر به چشم میخورن. اگه دوست دارید برای ما شعر طنز بفرستید، اگه دوست دارید نثر طنزتون خونده بشه در مشاعره، اگر هر نوع مطلب طنزی دارید، 301055 پل ارتباطی ما و شما خواهد بود. تکرار میکنم، سامانه پیامکی مشاعره 301055 هستش. و 22-65-30-43 تکرار میکنم، 22-65-30-43 شمارهی که شما میتونید تماس بگیرید، ثبت نام کنید و در مشاعره حضور پیدا کنید. مشاعره از بخش های مختلفی تشکیل شده: مشاعره آوائی، مشاعره محتوائی و مشاعره مشروط. مشاعره آوایی به این شکلی که دوستان ما باید با آخرین حرف بیت نفر قبل برای ما بیتی رو بخونن یا ابیاتی رو بخونن، اما چون مخرج صوتی بعضی از حروف در ادبیات فارسی یکسانه، مثل ز و زا، سین و سا، ت و تا، ما تفاوتی بینشون قائل نمیشیم. در ابتدای این بخش ما 100 امتیاز به دوستان هدیه میدیم و دوستان باید تلاش کنن با مکس نکردن، توپق نزدن، صحیح خواندن ابیات به گونه‌ای پیش برن که موجب کاهش امتیازشون نشه. هر کسر امتیاز 5 امتیاز رو باعث میشه که دوستان از دست بدن. پس تلاش کنید، صحیح بخونید، توپق نزنید، مکس نکنید و مسلط بر تمام امورتون در مشاعره باشید. الان زمان اون شده که مشاعره آواییش شروع بشه با اولین حرفی که بنده به خانم نقشی میگم. خانم نقشی با حرف عین شروع بفرمایید.
عاشقان را بر سر خود حکم نیست، ورنه فکر چت در باران کنند.
بله، بسیار عالی. دو،
دوره گاب و گاب بندی نیست، زندگی مثل فیلم هندی نیست.
نسیم عرب امیری. سه،
تنها ننگین ز دست جمع می دزدن، هرچه برسد ز بیش و کم می دزدن. یک مشت خیال و خام و یک مشت دروغ، چیزیست که شاعران ز هم می دزدن.
بله، چیزیست که شاعران ز هم می دزدند. یک،
در رفتن روح از بدن گویند هر کس یک سخن، من خود به چشم لیزری دیدم که یارم می رود.
بسیار عالی. دو،
در سوالات چند مجهولی مانده در گل چهار چنگولی.
بله. سه،
یک عمر فقط کهنه و نو شد دل من، در بین زباله ها ولو شد دل من. له گشت به زیر پایتان ره گذران، در شهر ما پیاده رو شد دل من.
آقای سلجوقی، شما چراغ اول ما روشن کردی، انشالله که چلچراغش کنید. شما 5 امتیاز الان از دست دادید. علتش هم اینه که شما باید میگفتین شما در شهر شما، نه در شهر ما. یه هجای کوتاه کم شد، وزن شعر به هم خورد و شما شدید 95 امتیاز. خب خانم شماره 1، خانم نقشی، شما با حرف نون ادامه بدید.
نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را، مگر بنگاه املاکم چه معنی دارد این کارا.
بله بله، بسیار عالی. این هم از اون بیت هایی که سر اون قضیه سمرقند و بخارای حافظ در ادبیات ما ایجاد شده. شماره 2،
آنقدر در ترافیک خوابیدم که دیگر در راه میتوانم مثل فنر بخوابم.
خودش فناوریه، این که بتونی آدم توی این وضعیت بخوابه خیلی فناوریه، بسیار جالبیه، بسیار جالبه. سه،
ما بین بد و خوب مردد ماندم، چون خوب شدن سخت شده بد ماندم. گفتی سفر عشق جگر میخواهد، من ریسک نکردم و مجرد ماندم.
عباس صادقی زرینی. یک،
ما با دل من هنوز مشکل داریم، صد سنگ بزرگ در مقابل داریم. معشوق خودش میبرد و میدوزد، انگار نه انگار که ما دل داریم.
بله، خلیل جوادی. دو،
مصرعی از قلب من با مصرعی از قلب تو شاه بیتی میشود در دفتر دیوان عشق.
بله. سه،
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، اگر چله شود اما شکایتی نکند.
شما بیتو بد خوندید. شما که میخوایی به حافظه بسپاری، دوست دارید این ابیات زیبا رو حفظ کنید، لااقل برید با دوستان مشورت کنید صحیح حفظ کنید. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، نه چرخ کبود معنی نداره که، اگر چله شود اما شکایتی نکند. مصرع اول از حافظ، مصرع دوم از ناصر فیض، هر جفتشون تو زی اشاراتی به هم داره. پس در این بخش آقای سلجوقی یه 5 امتیاز دیگه از دست دادن. آقا گفتیم چلچراغش کنید، نه به این شدت، حواستون باشه به کارتون. عرض کنم حضورتون که سرکار خانم شماره 1، خانم نقشی 100 امتیاز، خانم روستایی 100 امتیاز و جناب آقای سلجوقی که انشالله همینجوری که میخندن خونه خنده‌هاشون آباد باشه، تا این لحظه 90 امتیاز بیشتر ندارن. شخصی تیری به مرغی انداخت، خطا کرد. رفیقش گفت احسن. تیرانداز براشفت که به من ریش خند میزنی؟ گفت نه، میگویم احسنت اما به مرغ. به بخش دوم مشاعره، یعنی مشاعره محتوایی خوش آمدید. مشاعره محتوایی یک مشاعره خاص مشاعره است که در هیچ کدوم از این مشاعره های دیگه وجود ندارد. چرا؟ چون اونها مشاعرن، اینجا مشاعره است. در مورد اره هم این نکته رو بگم خدمتون که چون طنز در این برنامه حاکمه، ما بیت های بسیار جالب طنزی رو میشنیم. جدی نیست، اره میشه، قرار نیست غمگین باشه، قرار شاد باشیم. این بخش از مشاعره به این صورت برگزار میشه که بنده محتوایی رو به هر دوستی اعلام میکنم، به هر شرکت کننده ای، و دوستان باید بیت یا ابیاتی رو بخونن که محتوای مد نظر توش موجود باشه و 10 امتیاز برای هر محتوا به دست بیارن. خانم شماره 1، با محتوای تعریف کردن، توضیح دادن یک چیز مثل آموزشگاه، مثل شهر خاص، مثل یک موجود خاص بفرمایید.
من سر به تنم زیاد بود از اول، شالودم از تضاد بود از اول، ابعاد مرا عشق به هم ریخته بود، روحم به تنم گشاد بود از اول.
بله، بسیار عالی. اون وضعیتیه که انسان از خودش تعریف میکنه. خانم شماره 2، در مورد مسئله تکنولوژی بفرمایید. هر نوع تکنولوژی قبوله.
محبوب دل و نگار مترو، ای قد تو چون چنار مترو، راه تو شبیه قار تاریک،